بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. خب بحث درباره صفت قدرت بود در مورد حق تعالی که علامه صفت قدرت و معنا کردن، فرمودن این که شی مصدر فعل باشد از روی علم و برهانم بر اون اقامه کردن و معتقد به عمومیت قدرت هم شدن و گفتن این قدرت حق تعالی حتی شامل افعال اختیاری انسان میشه و براش استدلال آوردن، برهان آوردن، شبهاتش هم حل کردن، گفتن منافاتی هم با اختیار انسان نداره و فعل میتواند هم مستند به حق تعالی باشد و هم به انسان با اون نگاه به فوائل طولی. خب حالا یکی از برهانهایی که علامه برای عمومیت قدرت حق تعالی اقامه کردن از راه وجوب بود که گفتن کارهای اختیاری انسان ممکن الوجوده و ممکن الوجوب تا به مرحله وجوب نرسه این به وجود نمیاد، از شی ما لم یجب لم یوجد. پس باید این فعل من اگر در خارج محقق شده وجود پیدا کرده باید حتما وجوب هم پیدا بکنه و وجوبی که فعل من داره یقینا وجوب بلغیره، چون من واجب به ذات نیستم و وجوب بلغیر نهایتا باید برسد به واجب به ذات. حالا همینجا بر اساس همین برهان یک اشکالی مطرح میشه که وقتی شما میگید وجوب بلغیر فعل بالاخره میرسه به حق تعالی، این معناش چیه؟ معناش اینه که این فعل نسبت به حق تعالی حالت چی دارد؟ حالت وجوب دارد، حالت وجوب دارد و لازمه این که این فعل نسبت به حق تعالی حالت وجوب داشته باشه این که دیگه این فعل اختیاری حق تعالی نمیشه، حق تعالی درباره این فعل موجب است. یعنی حق تعالی چه بخواهد چه نخواهد وقتی شما میگید این فعل واجبه باید محقق بشه. یعنی میخواد با این بیان بگه اگر شما معتقد به وجوب بشید درباره این فعل لازمش اینه که حق تعالی مجبور باشه تو کارش و مختار نباشه، که بر اساس همین برخی قائل به اولویت شده بودن، گفتن که ما اگر بگیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد اینو بپذیریم و بگیم فعل عرضم به خدمت شما نسبت به فاعل باید به مرحله وجوب برسه تا وجود پیدا کنه، این لازمش اینه که سلب اختیار میشه. حالا یه وقت اینو در مورد انسان مطرح میکنن، اگر این فعل را درباره انسان مطرح کردید بگید این فعل در صورتی از انسان صادر می شود که به مرحله وجوب برسد، اونجا انسان می شود مجبور. وقتی این میگید این فعل واجبه یعنی من دیگه اختیاری ندارم، من چه بخواهم چه نخواهم اون محقق میشه. اختیار یعنی چی؟ اختیار اینه که من بتوانم انجام بدهم، بتوانم ترک کنم. اختیار من در دایره ممکن معنا داره که یه چیزی ممکن است، من میتونم انجامش بدم میتونم ترکش بدم. اما شما میگید این فعل به مرحله وجوب رسیده، خب به مرحله وجوب رسیده از اختیار من میره بیرون و همین رو میتونیم درباره حق تعالی مطرح بکنیم که الهام برهان استفاده میکنه. شما گفتید این فعل وجوب بلغیر دارد و این وجوب بلغیر باید برسه به حق تعالی، پس این فعل نسبت به حق تعالی واجب و وجوب دارد. وقتی وجوب دارد حق تعالی دیگه نسبت به او اختیاری ندارد، بخواهد یا نخواهد اون فعل محقق میشه. این شبهه‌ای هست که درباره عرضم به خدمت شما قدرت و اختیار حق تعالی مطرح. شما مطلبی داشتی؟ بله. این همین لام کافی نیست، این اطراف اضافه نیست. فإن قلت السلوک الى بیان عموم القدره من طریق توقف وجود المعلول الممکن على وجوبه بالغیب، بله، و انتهاء ذلک الى الواجب بالذات، ينتج خلاف المطلوب. اگر کسی اینجوری اشکال کنه بگه شما سلوک کردید، طی کردید، از این بله پیمودید در بحث عمومیت حق تعالی، چه راهی رو پیمودید؟ از این راه وارد شدید، از طریق توقف وجود معلول ممکن بر وجوب بالغیرش، گفتید این فعل ممکن است بخواد وجود پیدا کند، باید وجوب بالغیر پیدا کنه و منتهی شدن اون وجوب بالغیر به واجب بالذات، گفتید این فعل بخواد محقق بشه باید واجب بشه، وجوب پیدا کنه و وجوبش بالغیره، پس باید برسه به واجب بالذات. از این را وارد شدید، گفتید که فعل من پس مستند به حق تعالی است، نهایتاً باید او بهش وجوب بده. این ینتج خلاف المطلوب، این خلاف مطلوب شما رو نتیجه میده. شما خواستید از این راه بیاد قدرت حق تعالی رو اثبات بکنید، با این بیان قدرت حق تعالی زیر سوال میره، چون قدرت اون جاییست که اختیار باشه، اگه اختیار دیگه نباشه قدرت معنا نداره. فإن کون فعلی تعالی واجبن، این که فعل حق تعالی واجب باشد، یستلزم کونه موجبن، به فتح الجیم، مستلزم این است که حق تعالی موجب باشد، یعنی کسی اون مجبور باشه، کسی او رو واجب کرده باشد این کار رو بر او. موجب یعنی خلاصه همون بی اختیار بودن، اختیار نداشتن. حالا خودش هم معنا میکنه موجب ای واجبن علیه الفعلو، یعنی واجب شده باشد بر او فعل، ممتنعن علیه ترک، ممتنع باشد بر او ترک، چون معنی وجوب همینه دیگه. وجوب چیه؟ میگه حتما واقع بشه، از محال است که واقع نشود. خب پس این معناش اینه که اگر میگید فعل حق تعالی نسبت به حق تعالی واجب است، این مستلزم است که اون فعل موجب باشد. موجب باشه یعنی چی؟ یعنی واجبن واجب باشه بر حق تعالی انجام اون کار و ممتنع باشد بر حق تعالی ترکش. خب این دیگه قدرت نیست دیگه، قدرت اونی که بخواهد انجام بدهد بخواهد. بله. ولا معنا لعموم القدرت حین ازن، دیگه معنایی برای عموم قدرت در این هنگام وجود نداره. خب جوابی که علامه میدن ارزم به خدمت شما، میفرماین که این وجوب شما از کجا به دست میارید؟ این وجوب فعل رو از وجود فعل انتظام میکنید، از وجود فعل انتظام، وجوب را از وجود انتظام میشه، وجوب از وجود. خب اون وجوده از کجا آمده؟ از ناحیه علت آمده که حق تعالی باشه نهایتاً. خب پس اول وجوده، بعد از اون وجود شما میاد وجوب رو انتظام میکنید. خب این وجوبی که مترتب بر وجود است، اون وجودم مترتب بر واجب ذاته، این وجوبه چطور میتونه بیاد در اون واجب اثر بگذاره، اونو مجبور بکنه؟
متأخرتون.
اول حق تعالی است، بعد این فعل وجود پیدا میکنه، بعد شما وجوب را چکار میکنید؟ انتظام میکنید. پس این بعد از وجودی است که حق تعالی اونو افاضه میکنه رتبتاً. خب نمیتونه این برگرده تو علت اثر بگذاره. به تعبیر خیلی روشنتر این وجوبی است که از خود حق تعالی ناشی میشه، از خود حق تعالی این وجوب سر زده. و این وجوب که از خود حق تعالی سر زده نمیتونه بیاد در حق تعالی، معلول حق است، معلول واجب بذاته، نمیتونه در واجب بذات اثر بگذارد، اونو مجبور بکنه. به تعبیر علما میگن این یجب عن هست، لا یجب علی. این وجوبی که اینجا مطرحه یجب عن، یعنی واجبی است که از ناحیه او هست، از او ناشی شده، او خواسته این فعل به وجوب برسه، خواست خودش بوده، میتونست این فعل به وجوب نرسونه، اما خودش خواست این فعل به وجوب برسه تا به وجود برسه. پس این وجوبی است که از خود او ناشی شده، منشأش خود او هست. خب معلول حق هست دیگه، معلول حق نمیتواند در حق تعالی اثر بگذاره. پس این یجب و ان هست، نه یجب و علی. قلتو الوجوب و کما تعلم و منتزع من الوجود، وجوب همون طوری که میدانی انتزاع میشود از وجود. فکما ان وجود المعلول من ناحیت العله، همون طوری که وجود معلول از ناحیه علت هست، کذالک وجوبه بالغیر من ناحیتها، همچنین اون وجوب بالغیر این معلول هم از ناحیه علته، هم وجوده از ناحیه علته که واجب به ذات باشه، هم وجوبه، هر دو معلول حق تعالی هستن. و من المحال ان یعود الاثر مترتب على وجود الشیء مؤثرا فی وجود مؤثره، محال است که برگردد اون اثری که مترتب میشه بر وجودشه، این برگردد مؤثر باشد در وجود مؤثرش خودش، یا مؤثر اون وجود، این مؤثر باشد در مؤثر، مؤثر اولی یعنی همون وجوبه، مؤثر دوم یعنی واجب بذات. این وجوبی که از خود حق تعالی ناشی میشه و بر وجودی مترتب میشود که اون وجود از حق تعالی ناشی میشه، این محال است که برگرده تأثیر بگذاره در اون واجب بذات. فل ایجاب الجایی من ناحیته تعالی الى فعله یستحیل ان یرجع فیوجب علیه تعالی فعله. پس اون ایجابی که می آید از ناحیه حق تعالی به سوی فعل حق تعالی، یعنی اون مربوط به فعل حق تعالی، محال است که اون ایجاب برگردد و واجب کند بر حق تعالی فعلش را. و یسلب بله، فیوجب فیسلب عنه بذالک بله، یا و یست لب عنه به ذالک عموم القدره، و سلب بشود عنه از حق تعالی به ذالک، به واسطه این، به واسطه این که این ایجاب میاد واجب میکنه فعل بر او عموم قدرت، و هیه عین ذاتهی، در حالی که اون قدره بعد اون قدرت عین ذاتش هست. خب از اینجا علامه یه نتیجه میگیرن، میگن پس معلوم شد که حق تعالی چی هست؟ مختار است. صفت مختار بودن هم برای حق تعالی اثبات کرد. چطور؟ خب در برابر مختار چی وجود داره؟ مجبور. مجبور کیه؟ مجبور اونی که یه عاملی بیاد او رو وادار به انجام کاری خلاف مقتضای او یا به ترک کاری، خلاصه مجبور کند فاعلی را بر انجام کاری یا ترک کاری. خب غیر از حق تعالی که ما فقط فعل رو داریم، ما سوای حق تعالی فعل حق تعالی هستن. الان توضیح دادیم فعل حق تعالی مؤخر است از حق تعالی، نمیتونه برگردد حق تعالی را مجبور بکنه. خلاصه تو عالم هستی یک ذات واجب تعالی هست، یکم فعلش هست دیگه، غیر از این ما چیز دیگه نداریم که فعلش معلول او هست، مؤخر از او هست، اون نمیتونه برگردد و او رو به کاری مجبور بکنه. خب پس خدا عاملی وجود نداره که خدا رو مجبور کنه، پس خداوند مختار است. و یتبین به ما تقدم انه تعالی مختار به ذات، روشن میشه که حق تعالی مختار به ذات است. اذ لا اجبار، یعنی اختیارش هم به ذات مثل انسان نیست که اگر مختاره اختیارش به ذات نیست، خدا بهش عنایت کرد. اذ لا اجبار الا من امر وراء الفاعل، چون هیچ اجباری وجود نداره مگر از یک امری که ورای فاعل باشد، که بله یحمله علا خلاف ما یقتضیه او علا ما لا یقتضیه، که اون امر وادار کند فاعل رو بر خلاف آنچه که فاعل اقتضای او را دارد، و یا بر چیزی که اقتضای او را ندارد. خب و لیس وراءه تعالی الا فعل، و ورای حق تعالی جز فعلش نیست. و الفعل ملائم لفاعله، این خود این فعل که ملائم با فاعلش هست، وگرنه از فاعل صادر نمیشه. فما فعله من فعل هو الذي تقتضيه ذاته و يختاره بنفسه، پس آنچه که انجام میده او از فعل، اون چیزی است که ذاتش اقتضا میکند و اختیار اون میکنند رو بنفسه. حالا این به ما تقدمش من توضیح دادم چطور از اینجا داره به اون ملائمت داره استناد میکنه بر مختار بودن. گفت اجب اون اجبار اونه که فعل هم یک کسی عاملی فاعل وادار کنه به یک کاری که اون کار خلاف مقتضای اینه. یه آتشه میسوزونه، اقتضای ذاتش اینه که بسوزونه. یه عاملی باشد که یه آتش رو بر خلاف اقتضاش بگه شما سرما بده، یا ما عرضم بخیر این میخواد بسوزونه، عرضم به خدمت شما جلو سوزوندنش رو بگیره. خب اما اینجا میگه مثلا فعل حق تعالی ملائمت و مناسبت و تناسب داره با ذات حق، پس این دیگه جعب نیست، از این ناحیه وارد شده. اما از بیان قبل هم میشه استفاده کرد. شما بودیم بالا چی گفتیم؟ بودیم محال است که اونی که معلول حقه برگرده در حق اثر بگذاره. خب ما غیر از حق و فعله چیزی نداریم، محال است که اون فعل حق که معلول حق مؤخر رتبتن از حق اون برگرده و حق تعالی را واجب الوجود به ذات رو چکار بکنه؟ مجبور به کاری کنه. پس حق تعالی عرضم به خدمت شما مختاره. بذار بخوام دوتا بیان میشه، یکی اینکه عاملی نیست که او را مجبور بکند، یکی اینکه فعلش ملائم با ذات او هست، مناسب با ذات او هست. خب فصل هفتم درباره حیات هست. خب یه بحث اینه که اصلا حیات یعنی چی؟ خب حیات یه معنا داره. ما میگیم حیات در مورد در جایی به کار ببریم که یک موجودی رشد داشته باشه، نمو داشته باشه، تغذیه داشته باشه، تولید مثل داشته باشه. خب این معنا مثلا گیاهان ما میگیم اینا زنده هستن، حیوانات به این معنا میگیم زنده هستن، انسان به این معنا میگیم زنده هست، چون هم بالاخره تغذیه میکنن همشون، هم رشد میکنن، هم تکثیر دارن، تولید مثل دارن. اما این معنا که یقینا در مورد حق تعالی معنا نداره، این نقص به همراه داره. اما یه معنای دیگه برای حیات هست، اون که حیات ما جایی به کار ببریم که کسی هم بفهمد، ادراک داشته باشد، شعور داشته باشد و هم کار انجام بده. یعنی همون میگن ادراک الفعال، موجودی که هم درک میکند و هم کار انجام بده، میگیم حیات داره. خب این معنا رو میشه در مورد حق تعالی به کار برد. البته خب بعضی مصادیق این محدودن، نقص دارن، ولی این مفهوم خلاصه خودش ملازمه با نقصی نیست. حالا انسان بله، انسان هم درک میکنه هم کار انجام میده. درکش با یک اسبابی است، با این مثلا حواس پنجگانه است، با واسطه هست برخی از درکهاش. نمیدونم کارش هم با واسطه است، با واسطه این بدن داره کار انجام میده. اما در مورد حق تعالی خداوند متعال بگیم علمی دارد حضوری و کارم اگه انجام میده حد به صرف اراده کارها از اون محقق میشه. پس این معنا رو میشه در مورد حق تعالی به کار برد. ولی خب یه بحثی هم هست در رابطه حالا همین مفهوم خود حیات. آیا حیات به مجموعه، حالا چون عبارت اخرای شما اون درک رو میتونید بگید علم، فعل رو میتونید بگید قدرت، همطور میگید دراک فعال میتونید بگید قادر عالم، قادر عالم، این میگیم حیات داره. حالا اینجا یه بحثی هست، آیا حیات همون علم و قدرته؟ یعنی این دو صفت رو هم میشن حیات، یا یعنی حیات یه چیزیه، یه امری که ملازم این دوتا هست. این دوتا احتمال رو علامه در متن بیان میکنن و نتیجه نمیگیرن. حالا به هر حال هر کدوم که باشه، یا حیات یعنی همون علم و قدرت، و یا حیات یعنی یه چیزی که ملازم علم و قدرت باشه، هر کدوم که باشه، اگر شما اثبات کردید که در یه جایی علم و قدرت هست، این دیگه حیات اثبات میشه دیگه. یا از باب میگه که حیات یعنی همین علم و قدرت، یا بالاخره میگید اینا ملازمن دیگه، پس اگه علم و قدرت هست حیات هم اینجا هست. خب حالا دو تا برهان علامه آوردن برای اینکه حق تعالی حیات داره. یکی از راه اولویت، میگن در مورد انسان و مثلا حیوان ما میگیم اینها حیات دارن. از چه جهت؟ از جهتی که اینا علم و قدرت دارن، اونم علم و قدرتی که زائد بر ذاتشونه. در مواردی مثل انسان و حیوان که علم و قدرتی دارن زائد بر ذاتشون، شما میگید اونجا حیات هست. اون وقت در مورد حق تعالایی که علم و قدرتش عین ذاتش هست، اونجا به طریق اولا بگید ارزم به خدمت شما حیات دارد. از راه اولویت وارد میشن که اگر، یعنی در حقیقت اینجا میدونید برهان چیه؟ اینجا میخواد بگید به بیان دیگر، حالا این از این اولویت شما صرف نظر کنید، یک برهان اینجوری شما میتونید استدلال کنید. خب ما اثبات کردیم خداوند علم دارد، خداوند قدرت دارد، این را که اثبات کردیم تو فصل‌های گذشته. خب از با اثبات علم و قدرت برای حق تعالی حیاتش هم اثبات میشه. حالا اون نقطه اولویت نقطه اضافه تر هست که خب شما در مورد انسان و حیوانی که علم و قدرت زائد بر ذاتشون حیات قائل شدید، در مورد حق تعالی که علم و قدرت عین ذاتشه، باید به طریق اولا. یک بیانم اینه که از راه همون معطی شی نمیتواند فاقد شی باشه. وقتی شما حیات رو در ممکنات میبینید، این حیات رو حق تعالی افاضه کرده، مفیدش حق تعالیست، مفیدش واجب الوجود به ذاته، معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، پس باید خود او هم حیات رو به نحو اعلا و اشرف داشته باشد. الفصل السابع فی حیاته تعالی، فصل هفتم درباره حیات حق تعالی هست. الحی عندنا هو الدراک الفعال، حی و زنده نزد ما اون موجودی است که هم درک میکند و هم کار انجام میدهد. وقف الحیات مبدا الادراک والفعل، ای مبدا العلم والقدره، پس حیات مبدا ادراک و فعل، یا همون مبدا علم و قدرت که اینجا میخواد بگه در حد من یکیه، حیات همون مجموعه علم و قدرت. او امر یلازمه العلم و القدره، یا حیات یه چیزیه که ملازم اون امر و چیز علم و قدرته. حیات یه امر دیگری است غیر از علم و قدرت، اما ملازم این دوتا است. و اذا کانت الحیات تحمل علینا والعلم والقدرت فینا زائدتان علی الذات، و هنگامی که حیات تحمل علینا بر ما هم می شود، در حالی که علم و قدرت درباره ما زائد بر ذات ما هست، فحملها علا ما کانتا فیه موجودت این لذات علا نحو العینیه که ذات الواجبت الوجوده به ذات اولا و احق. حمل حیات بر اون موجودی که کانتا این حیات و این علم و قدرت فیه در اون موجود موجودن برای ذات به نحو عینیه، مثل چی؟ مثل ذات واجب الوجود به ذات، حملش اولا و احق هست، حمل اون حیات بر چنین موجود اولا و احق هست. فهوه تعالی حیاتون و حیون به ذات، پس حق تعالی حیاتون حیات هست و حیون به ذات، این حیات هست باید اشاره با ما عینیت کند. الا انه تعالی مفیز لحیات کل حیین، حق تعالی مفیز حیات برای هر حی و زنده ای هست. و معطی الشیء غیر فاقد له، معطی شیء نمیتواند فاقد شیء باشه. او اگه حیات رو افاضه کرده به موجودات، باید خودش هم حیات رو به نحو اعلا و اشرف داشته باشه. خب فصل هشتم درباره دو تا صفت دیگر از صفات حق تعالی هست و دیگه بعد از او حق علامه طباطبایی در ادامه در فصل نهم به بعد وارد فعل حق تعالی میاد. تا حالا صفات ذاتیشو داشتیم بحث میکردیم، از اونجا به بعد در مورد فعل حق تعالی بحث میکنن. خب اراده حق تعالی به چه معناست؟ علامه ارزم به خدمت شما از حکما نقل میکنه که اونا اراده رو به معنای فعل گرفتن. میگن اونا تعریف کردن گفتن اراده، یا اراده از بحث برانگیز اراده الهی و معانی مختلفی براش ارائه دادن. حالا یکیشو علامه بحث کرد و اون اینکه حکما گفتن که اراده حق تعالی ما علم حق تعالی هست به نظام احسن، به نظام اصلح یا احسن، یا به این که فعل خیر است، اون کارش اون خلقتش مصداقی از خیره. حالا چرا به این میگن اراده؟ چون اراده چیه؟ اراده که شما میکنی چی میشه؟ اون فعل ایجاد میشه. پس اراده یه امریست که به واسطه او فعل ایجاد میشه. حالا ما تو مقام ذات خواهیم یک صفتی به این معنا برای حق تعالی قائل بشیم. چه چیزی باعث شد که عالم هستی خلق بشه؟ همون گفتیم علم حق تعالی، که علم حق تعالی را علم فعلی و عنایی دونستن حکما. گفتن علمش فعلی و عنایی. عنایی نمون علمش فعلیه، یعنی علمش منشأ فعله، منشأ صدور فعله، منشأ آفرینش هست. پس همونطور که اراده منشأ ایجاده، من اراده میکنم کار محقق میشه، همین علم ذاتی حق تعالی هم چی هست؟ عرضم به خدمت شما این منشأ، عرضم به خدمت شما منشأ آفرینش هست، منشأ فعل هست. پس میتونیم بگیم همین علم حق تعالی چی هست؟ اراده حق هست. اشکالی که علامه میکنه میگه خب پس این همون علم دیگه، یه صفت جدیدی نشد، چرا شما جداش میکنید؟ همونطور که سمیع و بصیر رو ما گفتیم همون علم سمیع، یعنی علم عالم به مسموعات، بصیر یعنی عالم به مبصرات. خب این هم همون علم به نظام احسن، یک وجهی، یک گونه ای از علم حق تعالی هست. پس این به عنوان یک صفت جدایی مطرح نکنی. الفصل الثامن فی ارادته تعالی و کلامه، فصل نهم درباره اراده حق تعالی و کلام حق تعالی. قالوا ارادته تعالی علمه به نظام الاصلح، اراده حق تعالی علم حق تعالی است به نظام اصلح. و حالا جالبه که ابن سینا اصلا میگه اراده حق مفهومن و عیناً همون علمه به نظام اصلا. اگه این خلاف لغت، شما تو لغت اراده رو به معنی علم، اراده به معنی دو معنا تو لغت گفته میشه داره، یکی به معنای خواستن که همون تصمیم گرفتن. خب تصمیم گرفتن که در مورد خدا معنا نداره، نقص دیگه. من اول فکر میکنم، تصور میکنم، دو دو تا چهار تا میکنم، تصدیق میکنم این کار برای من خیره، بعد شوق برای من به وجود میاد، بعد نمیدونم بنده اراده میکنم، تصمیم میگیرم و این کار محقق میشه. اینا میدونم همراه با نقص و این معنا رو که نمیشه در مورد حق تعالی شما اثبات کنم. اما معنای دوم معنای محبته. منکم من یرید دنیا، برخی از شما دنیا را دوست داره، و من کنم من یورید و آخرت، برخی از شما آخرت دوست داره. خب اینجا عرضم بس ببینید شما هیچ کدوم از معانی من علم نیومده. حالا خوب شما یه معنا من رو توجیه کردم. آقا چرا مثلا توجیه من در حسب تحلیل بود در حقیقت نه معنای لغوی؟ چرا گفتیم مثلا به علم میگن اراده؟ گفتیم خب اراده منشأ فعله، منشأ فعله، با اراده است که فعل محقق. گفتیم خب همون علم حق تعالی، علم ذاتیش منشأ خلقت و فعله، لذا به این اعتبار بگیم همون اراده هست. اینجوری توجیه کرد، ولی با لغت هماهنگی نداره. لذا برخی مثل علامه مصباح میگن اراده ذاتی رو به عنوان یه صفتی مستقل میگیرن، حتی مستقل که بینه مفهومه نه، وگرنه اینا عینن که به معنای حب میگن حق تعالی یه حب ذاتی داشته باشه و همون منشأ چی باشه؟ منشأ عرضم به خدمت شما فعل حق تعالی باشه. خداوند ذات خودش را ابتدا دوست دارد و آثار ذات خودش را دوست داره و همین باعث میشه که بیان اون آثار را ظهور و بروز بده و بیافریند. چون ریشه محبت چیه؟ ملاک محبت چیه؟ چی میشه که انسان مثلا یا هر موجودی یه چیزی رو دوست میداره؟ ملاکش ملائمته. همین ضرب المثلی که ما تو فارسی هم میگیم که پشتش حکمت خوابیده، کبوتر با کبوتر، باز با باز کند، همجنس با همجنس پرواز. اون تناسب اون هست که اگرم کسی مثلا عاشق کسی میشه، دوست کسی رو دوست میداره، با این خیال هست که با او تناسب داره، به قول امروزی ها تفاهم داره. لذا یه مدتی که بعد با هم هستند و میبینن با هم جور نیستن، این آرام آرام اون محبت هم چی میشه؟ رخ بر میبنده و تمام میشه، میره و اون عشق آتشین فروکش میکنه. خب خود اون وقت سازگار ترین چیز با یک موجود خودشه دیگه. من اون چیزی که بیش از همه با من سازگار هست خودم هستم در درجه اول، دوم آثار وجودی من. لذا من هم خودم را دوست دارم هم آثار وجودیم. یک کتابی مثلا من می‌نویسم، چرا مثلا دوستش دارم؟ که آثار وجودیم. بچه‌مو دوست دارم، چرا دوست دارم؟ آثار. حالا حق تعالی هم چنین محبتی داشته باشه، اینکه نقص نیست، یک حب ذاتی ازلی. بیشترین تناسب را حق تعالی خودش با خودش دارد، لذا عاشق خودش هست و در درجه دیگر عاشق آثار وجودی خودش هست که ما همه آثار وجودی او هستیم، ما هم با او تناسب داریم. لذا همین حب هم باعث میشه که حق تعالی بیاد آفرینش رو انجام بده و این آثار رو از خودش بروز بده. این میشه یک معنایی برای اراده که تو مقام ذات که با معنای لغوی هم به داخل سازگار هم
معنای خواستن هم اگر اون قبلیش رو حس کنیم، شوق و تصدیق رو داره حس کنیم و معنای خواستن رو ببینید، خداوند الان این رو مقتضای علمش، مقتضای علمش اینه که الان این ایجاد بشه.
بله. خب آیا اون خواستن الان از اون نواقضش هم بزنید تو مقام ذات معنا دارد؟ ما اون خواستن که من یه تصمیمی میگیرم فعل محقق میشه. تو مقام ذات الان ما هستیم، ما در صفت ذاتی درست کنیم. حالا حکما گفتن علم ذاتی حق، علم ذاتیش به نظام اصلا، ما میگیم حب ذاتی، یعنی ما که موضوع علامه مصباح، اما اون اراده اصلا برفتمون نواقص هم بزنیم باید از خود اون ما میگیم حق تعالی اراده میکنه، نه اینکه قبلش فکر بکند و تأمل بکند و تصدیق بکند و شو اینه اوناشو بزن مثلا. ولی این تو مقام ذات معنا نداره. تو مقام فعل که خود تو مقام فعل اراده فعلی، اما تو مقام ذات معنا نداره. خب قالو ارادتهو تعالی علمهو به نظام الاصل، اراده حق تعالی همون علم حق تعالی است به نظام اصله یا همون احسن. و به عبارت اخرى علمهو به کون الفعل خیرا، علم به این که اون کارش خیر است. فهو فهیه طبق این وجه من وجوه علمی، این میشه یک گونه از گونه های علم حق تعالی. کما انستم به معنی العلم بالمسموعات و البصر به معنی العلم بالمبصرات، وجهان من وجوه علمی، همطور که سمع به معنای علم به شنیدنی ها بصر و علم به دیدنی ها، اینم دو گونه از گونه های علم حق تعالی هستن. فهو عین ذاته تعالی، اون عین ذات حق تعالی هست. پس این دیگه جدا بخواید بکنید این معنا نداره. خب اما کلام، کلام که یک بحث برانگیز، یک بحث خلاصه بحث برانگیزی بوده و گفتن اولین مسئله‌ای که در علم کلام مطرح شده همین کلام حق تعالی بوده، که چقدر بحث بوده کلام حق تعالی قدیم از حادث است و اسم علم کلام هم که کلام نامیدن به اعتبار همین مسئله بوده. خب الان با باز تو مقام چی هستیم؟ تو مقام این هستیم که کلام ذاتی برای حق تعالی بیام اثبات بود. اول علامه میان کلام را تحلیل میکنن. کلام به چه معناست؟ خب کلامی که ما میشناسیم یک لفظیه که وضع شده برای یک معنایی و دلالت بر اون معنا میکنه، که این در حقیقت عرضم به خدمت شما یک وجود اعتباری داره. درست لفظ به ما هو لفظ یک وجود حقیقی داره، اما لفظ به ما این که کلام است یعنی دلالت برای یک معنایی میکنه، یک وجود اعتباری داره. چرا؟ چون یک جهتش وابسته به اعتباره. اگر شما وزن نکنید این لفظ کیف را برای این شی، هیچ وقت اون دلالت نیست. صرف لفظ که کلام نیست، صرف لفظ که دلالت نمیکنه تا اون وضع و قرارداد در کار نباشه. پس این یک به حسب اون دلالتش یه وجود اعتباری داره. خب حقیقت، حقیقت کلام، بالاخره از اینجا ما حقیقت کلام رو میفهمیم که یه چیزی ما رو منتقل میکند به یک چیز دیگر. اما تو این کلام های که گفتیم اعتباریه، بر اساس دلالت وضعی و قراردادی هست که این انتقال صورت میگیره، این دلالت صورت میگیره. اگه یه جا باشه همین انتقال باشد به نحو طبیعی، به نحو طبیعی، به نحو حقیقی، یعنی بدون قرارداد تکوینی، مثل که شما دود را میبینی منتقل میشه اونجا یه آتشی هست، اثر را میبینی منتقل میشه به مؤثر، این مخلوقات الهی را میبینی از این منتقل میشه به وجود حق تعالی، به صفات حق تعالی. اینجا علم میبینی میگه اونجا علم هست، حق تعالی عالمون، قدرت میبینی میگه قادرون، حیات میبینی میگه حیون. لذا اینا میشن کلام، همین موجودات میشن کلام. لذا قرآن میبینید که از اینا به تعبیر به کلمات کرده، همین موجودات که میگه، اون آیه میگه که اگر نمیدونم دریاها رو شما بخوای مرکب بکنی و بر اساس اونها کلمات و خدا رو احصا بکنی، توان بر این لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، اگه تمام دریاها بخوان مرکب بشن کلمات را مدادن لکلمات را بخوان مرکب بشن برای نوشتن کلمات حق، اینا لنفد البحر و دریاها تمام میشن، کلمات حق تمام نمیشن. این همینه دیگه، همین موجودات هن که خدا میگه کلام، کلمات. چرا میگه کلمات؟ چون این دلالت بر وجود حق و دلالت بر، خب اگر اینا کلماتن حق تعالی متکلمه، چون این کلماتن اینا رو کی به وجود، چون متکلم است که کلام به وجود میاره دیگه، اینها را حق تعالی به وجود آورده ازن به خدمت، حتی اون جهتش هم درش بوده، منظور بوده که از اینا انسان پی ببرد به اون خدا رو بشناسه، اون جهت خداشناسی هم ارزم به خدمت شما. همه را قرآن آیه معنا تعریف میکنه، همه آیه هستن، نشانه هست. پس خداوندی که این کلمات به وجود آورده اون متکلم است، اما این تو مقام چیه؟ تو مقام فعله، یعنی میشه کلام فعلی، کلام بنای صفت فعلی. اما میخوام کلامو بنای صفت ذاتی مطرح بکنم. اون چیه؟ اون میریم تو مقام ذات، اینجوری تعبیر میشن که صفات حق، همون صفات ذاتی دو مقامه، اینا دلالت میکنن بر ذات حق. بر ذات حق یعنی چی؟ یعنی بر یه ویژگی تو ذات، بساطت ذات. این صفات حق دلالت میکنن بر اینکه ذات حق بسیط است و مرکب نیست. پس خود این صفات هم که چیزی جدای گفتیم عین ذاتن دیگه، پس خود حق تعالی میشه کلام و متکلم، خودش میشه کلام و متکلم، چون این بالاخره صفات مربوط بود، این صفات شد کلام، این صفات هم که مربوط به اون است، پس اون متکلم است، پس هم خودش کلامه هم متکلم.
صفات ذاتی،
صفات ذاتی. خب حالا چطوری دلالت بر بساطت حق تعالی میکنه؟ خب صفات حق تعالی ما گفتم چی؟ مطلق، بی‌نهایته، بی‌نهایته. به علمش نگاه میکنیم اینه علمش صرف و بی‌نهایت، قدرتی صرف و بی‌نهایت، هیچ حدی نداره. خب اگر بی‌نهایته صفات حق تعالی، بی‌نهایته، این هیچ راهی وجود نداره مگه این صفات عین ذات حق تعالی باشه، چون اگه بخوان جدای از ذات و جدای از یک دیگر باشن معناشیه، معناش اینا محدوده، هم ذات محدوده هم اینا محدوده، چون چند بی‌نهایت که ما نمیتونیم داشته باشیم، یک بی‌نهایت گفتیم که تو صفت توحید گفتیم خداوند چون بی‌نهایته اصلا فرض دوئیت نمیشه کرد. خب فرض از یک طرف صفات رو شما بی‌نهایت بدونید، از یک طرف بگید اینا غیر هم هستن و حق مرکب است از این صفات، یک ذات است و مجموعی از صفات، خب این یعنی دیگه صفات دیگه بی نهایت نیستن، اون ذات بی نهایت نیست. پس با نگاه به بی نهایت بودن، اطلاق صفات، صرفیت صفات، ما میگیم اون ذات هم حتما بسیطه و این صفات نمیتونه به عنوان اجزایی از او باشن، وگرنه این صفات دیگه بی نهایت نبودن، مطلق نبودن، صرف نبودن. حالا اینو بخونیم بعد تتمه علامه اینجا باز دارن. و قالوا الکلام فی ما نتعارفه لفظ، نتعارفه لفظ دال علی ما فی الزمین کاشفون، گفتن کلام در آنچه که ما میشناسیم، یعنی تو فضایی که ما کلام میتونیم، چیه؟ یک لفظی است که دلالت میکنه بر آنچه که در فزمیر است، آنچه که در زمیر شخص هست و کاشف از اون ما فزمیر. فهناکم موجود و اعتباری، پس اونجا یک موجود اعتباری است که گفتم به چه اعتبار اشمیم اعتباری؟ به اعتبار همون دلالتش، وگرنه خود لفظ یک وجود حقیقی داره. و هو لفظ الموضوع، اون لفظ موضوع است، به اعتبار موضوع بودنش، وضع شدنش برای معنایی میشه اعتباری. یدل دلالتن وضعیتن اعتباریتن علی موجود آخر، دلالت میکند اون لفظ، دلالت وضعی اعتباری برای یک موجود دیگر، اون موجود دیگر چیه؟ و هو الذی فی الذهن، اون همون معنایی است که تو ذهن هست. من میگم کتاب، این دلالت میکنه بر اون معنای کتاب در ذهن شما. ولو کان هناک موجود حقیقی دال به دلالت طبعیت علی موجود آخر کذلک، کل اثر دالت، کل اثر دال علی مؤثره و صفت کمال فی المعلول الکاشفت عن الکمال الاتم فی علت کان اولا و احق بان یسمی کلاما لقوت دلالته. اگر در واقع یک موجود حقیقی ما داشته باشیم این دلالت بکند، اونم به دلالت طبعی، به طور طبیعی و حقیقی، نه وضعی و قرار دادی، بر چی؟ بر موجود دیگر کذالگه، مثل همون لفظ، مثل اثری که دلالت میکنه بر مؤثر خودش، مثل صفت کمالی که در معلول هست که کشف میکند از کمال اتمش در علتش. این کان اولا، این چنین موجودی حقیقی، این اولا و احق است به این که شما او رو کلام بنامید، لقوت دلالتش، این دلالتش بیشتره دیگه. اگر اونو کلام گفتید به اعتبار دلالتش بود دیگه، اینه که دلالتش حقیقی، دلالتش قوی تره، بس این اولا و احق است به این که بهش بگید کلام. خب ولو کان هناک موجودون احدی و ذات ذو صفات کم ذو صفات، بله ذو صفات کمال فی ذاتهی، به حیث یکشف به تفاصیل بله کمالهی و ما تترتب علیه من الآثار عن وجوده الاحدی، اگر در اونجا یک موجودی باشد احد یوزاد، این بسیط احد که میگن این همون اشاره به بساطت داره، این دارای صفات کمال باشد در ذات خودش نه بیرون ذاتش، به گونه ای که کشف بشود به واسطه اون تفاصیل کمالش و آنچه که مترتب میشود بر اون تفاصیل از آثار، خب کشف بشه از وجود احدی حق، فهو الواجب و هو الواجب، اون همون واجب است، اون وجود احدی واجب است، وجود بسیط واجب است. کان اولا و احق بسم الکلام، این اولا و احق هست به اسم کلام. حالا این ما تترتب علیه من الاثار، یعنی همون آثاری که تو مقام ذات هست، هنوز ظهور نکرده ها، گفتیم همه اشیاء اونجا هست دیگه، یعنی اونجا کمالات هست، همه اشیاء هم هست. اینها رو که شما نگاه میکنید با همون بیانی که گفتم میرسه که اون ذاتی که اینها رو دارد اون بسیط است و احدی هست و هو متکلم لوجود ذاتهی لذاته. پس حق تعالی متکلم از برای وجود ذات خودش، اونم لذاته نه به واسطه چیز دیگر، یعنی خودش هم متکلمه. برای کی سخن میگه؟ برای خودش. تو مقام ذات، اون مقام ذات کسی راه نداره به مقام ذات، که خودش فقط اونجا هست، لذا این صفات و اینها برای خودش کلام هست، برای خودش هست که دلالت میکند بر اون بساطت ذاتش، وگرنه هیچ کس به اون صفات ذاتی دست پیدا نمی کنه به نحو علم حضوری که بخواد از اونها پی ببرد به ارزم به خدمت شما ذات حق. ما یه مفهومی میفهمیم به عنوان علم و میفهمیم چه خدا عالم است، اما کیفیت علم، کیفیت قدرت، اینا رو که ما درک نمی کنیم، اصلا علم بی نهایت در احاطه ما در نمی آید. خب حالا علامه چی میفرمایند؟ میگن اقول و فیه ارجاع تحلیلی لمعنی الارادت و الکلام الى وجه من وجوه العلم و القدره. فیه در این بیاناتی که گذشت چی هست؟ ارجاع تحلیلی است، با تحلیل رجوع برگردوندن دوتا معنای اراده و کلام را به گونه ای از گونه های علم یا قدرت، یعنی اراده رو به علم برگردوندن. داره حرف حکما رو تحلیل میکنه، میگه اونجا اراده رو به علم برگردوندن، گفتن علم اراده چیه؟ علم به نظام اصله. و میگه کلام رو به قدرت برگردوندن. خب این کلام رو به قدرت برگردوندن این یعنی چی؟ این که شما گفتید کلام تو مقام ذات چی بود؟ گفتیم صفات ذاتی دلالت میکنه بعد به بساطت ذات، اونجا که بحث قدرت مطرح نداره، معنا نداره. لذا این درست، این بیان علامه اینجا درست نیست، مگر چی بگیم؟ ما یک کلام فعلی درست کردیم، گفتیم این موجودات خارجی، این آفریده های خدا، اینا دلالت میکنن بر وجود خدا و اوصاف خدا. خب پس کدوم اینا کلماتن و حق تعالی که اینا رو ایجاد کرده متکلمه؟ خب این تو مقام فعله. حالا همین رو ما میتونیم برش گردونیم صفت ذاتیش بکنیم، یعنی همین رو همه چی بگیم؟ بگیم خداوند متعال میتواند موجودی یا موجوداتی را بیافریند که اون موجودات دلالت کنن بر وجود حق و صفات حق، و وقت این برمیگرده به قدرت. پس اون خل در، اگه تو مقام فعل بریم آفرینش میشه تکلم فعلی که خدا این موجودات رو آفریده، چون این موجودات دلالت بر او و اوصاف او میکنن، پس این موجودات میشن کلمات و کلام، حق تعالی میشه متکلم. حالا همین رو ما میتونیم برگردیم صفت ذاتیش بکنیم، بگیم خدا قادر بر چنین کاری است، قدرت یک صفت ذاتیه، کما اینکه صفات فعلی رو کلن همش میشه به قدرت، حد همش رو که نه، یه سریشو میشه به قدرت برگردون، یه سریشو میشه به چی؟ به علم برگرد. مثلا خلقت خدا را، خلقت تو مقام فعل یعنی همین که خدا یه چیز رو بیافرینه، مقام خدا خالقه، اگه خدا قادر بر خلقت میشه چی؟ صفت ذاتی. رزق تو مقام فعل این که خداوند رزق بدهد، تو مقام فعل این رزق بده به یه موجودی بیافرینه بعد بهش آب بده نون بده، اما تو مقام ذات میگه خدا قادره که روزی برسونه. لذا اینجا این که میگه قدرت برمیگرده، یعنی اون کلام فعلی را میتونید به قدرت برگردونید که بشه کلام ذاتی. فلا ضرورت تدعو الى افراده ما عن العلم والقدره. حالا که اینا به علم و قدرت برمیگردن، یک گونه ای از علم یا قدرتن، دیگه چه دائی ما داریم، چه ضرورتی داریم اینا رو بیم یک صفت جداگانه ای ما لحاظ بکنیم؟ پس وقتی اینها برمیگردن به علم و قدرت، ضرورت هیچ ضرورتی نیست که اون ضرورت ما را بخواند که ما الا افراده ما بیام جدا کنیم این دو تا صفت را، اراده و کلام، از علم و قدرت. و ما نسب الیه تعالی، میگه خب علامه این تو قرآن توی سنت اراده رو به حق تعالی، اذا اراده الله لشیء، اراده رو به حق نسبت داده، کلام رو به حق نسبت داده. و ما علامه چی میگه؟ میگه اونایی که تو کتاب و سنت آمده اونا اراده فعلیه، کلام فعلیه، به بحث ما ارتباطی نداره. و ما نسب الیه تعالی فی الکتاب و سنت من الارادت و الکلام اریده بهی صفت الفعل بالمعنى الذي سیأتی انشاء الله تعالی. آنچه که نسبت داده شده، بله، در به حق تعالی در کتاب سنت که بیان باشه از اراده و کلام، اون اراده و کلامی که خلاصه در کتاب سنت به حق نسبت داده شده، اراده شده به اونها صفت فعل را، به معنایی که انشاءالله در فصل عرضم به خدمت شما بعدی یا اصلا میاد یا نمیاد، در فصل آتی اگر بیاد، که در حقیقت از قلم علامه افتاده دیگه، اینجا رو اینجا اصلا بحث نکردن که اراده را به معنای شما صفت فعلی میگیرید به چه معنا میگیرید، کلام معناش روشن شد تو همون ضمن کلام، ضمن بیان علامه کلام فعلی بود، گفت همین موجودات دلالت میکنن بر وجود و صفات او، اما اراده فعلی در بدایه ظاهرا نیامده. حالا شما تا آخر بدایه دقت کنید ببینید که این چنین چیزی نیامده، ولی تو نهایه علامه بحث کرده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.